ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوب به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که وزارت خارجه چین میگوید جامعه جهانی باید تلاشهای پاکستان را برای صلح افغانستان و مبارزه علیه تروریسم بپذیرد، و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار فکر نو با جوانان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک مقام امریکایی میگوید افزایش حملات طالبان دستاوردهای یک دهه گذشته در افغانستان را به خطر روبرو می‌سازد. سفیر هند در افغانستان میگوید کمک‌های انکشافی این کشور منبع امیدواری برای افغان هاست. گروه دولت اسلامی یک معبد تاریخی عراق را تخریب کرد. تفصیل خبرها. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید افزایش حملات طالبان دستاوردهای یک دهه در این کشور را به خطر مواجه کرده است. جان سوبکو دیروز به خبرگزاری رویترز گفت آمریکا میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان به مصرف رسانده، اما در نتیجه وخامت روزافزون اوضاع امنیتی در این کشور همه پیشرفت‌ها به خطر مواجه شدند. کنگرس آمریکا از سال 2001 میلادی به این سو نزدیک به 113 میلیارد دلار را در بازسازی افغانستان به مصرف رسانده است. جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت پول خیلی زیاد آمریکا با نظارت اندک در کشور کوچک مانند افغانستان به مصرف رسیده است. به گفته وی فساد و اداره نادرست در افغانستان عامل اساسی ضایع شدن کمک‌های آمریکا بوده است. سفیر هند در کابل میگوید کشورش از راه بازسازی و سرمایه‌گذاری در تامین صلح در افغانستان کمک می‌کند. منپریت وهورا گفت آنها در مذاکرات صلح افغانستان مستقیما سهم ندارند، اما برای ایجاد خوشبینی در میان افغانان به آینده تلاش می‌کنند. منپریت وهورا سفیر هند در کابل دیروز در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا گفت
ما در انکشاف پروژه های زیربنایی اقتصاد، منابع بشری و معارف کمک زیاد می کنیم. به نظر ما این کمک ها برای آینده افغانستان یک نشانه امیدوار کننده به شمار می رود و این کمک ها بدیل برای جنگ نیابتی می باشد.
سفیر هند در افغانستان در ادامه صحبت خود تاکید کرد که هند به حیث متحد استراتژیک برای گسترش رابط میان دو کشور تلاش می کند. درگیری میان محصلان در شهر هرات یک کشته و سه زخمی به جا گذاشته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این رویداد شام دیروز در منطقه قول اردوی شهر هرات رخ داد. قمندانی امنی هرات میگوید پلیس سه تن را در این ارتباط بازداشت کرده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. والی فرا میگوید کدام مورد جدید پولیو و یا فلج اطفال در این ولایت ثبت نشده است. آصف ننگ دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت همه کودکان واجد شرایط امسال در 4 دوره در این ولایت واکسین پولیو شدند. با گفته وی صرف یک قریه در ولسوالی بکوا و یک قریه در ولسوالی گلستان که مجموعاً 18 تا 20 خانواده می شوند تا کنون واکسین نشدند.
ما سر از زیاد کار کردیم و بالاخره تموم فتوایی که می گفت که حرام است پولیو واکسینش او را به حلال تبدیل شد. یعنی کدام فتوایی وجود نداره که گویا واکسین حرام است که حق نداره بکنه. ها پرواز برای داشتیم که باز تیمای از وا لیدرشن به خاطر از اینکه پیسه زیاده کمایی کنه و یک مقدار پیسه از پیشش طالبان می گرفته. در گلستان ما دیت یک مشکل مواجه هستیم.
ولی فرا گفت قبلا 4 مورد بیماری پولیو یا فلج اطفال در این ولایت ثبت شده بود، اما اکنون کنترل شده و شایان جلوگیری به عمل آمده است. ادامه اخبار. گروه دولت اسلامی یک ویدیو را نشر نموده که نشان می‌دهد افراد آن در شهر نمرود در شمال عراق یک معبد آسوری ها را که 3000 سال قدامت تاریخی دارد تخریب می‌کنند. این یک اقدام نو گروه دولت اسلامی علیه آثار تاریخی به شمار می رود. سازمان ملل متحد دیروز تایید نمود که تصاویر به دست آمده از ساتلایت نشان می دهند که به دروازه معبد نبو خدای معرفت بابلیان زیان جدی وارد شده است. نمرود یک شهر می باشد که 1300 سال قبل از میلاد ساخته شده و در 20 کیلومتری جنوب شهر معاصر موصل موقعیت دارد. این منطقه از سال 2014 به این سو در دست داعش می باشد.
در ویدیوهای نشر شده توسط داعش نشان داده می شود که بولدوزرها دروازه تاریخی نرگال را که جز دیوار تاریخی نینوا در شهر موسل می باشد نیز تخریب می کنند. داعش قبل از این هم معبد را در شهر تاریخی پالمیرا در سوریه تخریب کرده بود. وزارت دفاع روسیه این ادعای ترکیه را که قوای روسیه در روزهای 8 و 9 جون شفاخانه ها، مساجد و دیگر اهداف ملکی را در شهر حلب بمباردمان کردند رد نمود. سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کاناشنکوف دیروز اظهار داشت که قوای روسیه هیچ حمله را بر شهر حلب انجام ندادند. و افزود مانند اتهامات قبلی ترکیه هیچ سندی را در مورد چنین بمباردمانی که روسیه در عقب آن باشد ارائه نکرده است. قبل از این وزارت خارجه ترکیه ادعا کرده که روسیه مساجد، مکاتب، شفاخانه ها و دیگر اهداف ملکی را در سوریه بمباردمان می کند. بعد از سرنگون شدن یک طیاره روسیه توسط قوای نظامی ترکیه در سرحدات این کشور در ماه نوامبر، مسکو و انقره در جنگ لفظی، دیپلماتیک و اقتصادی روبرو می باشند. رهبران اروپا عکس العمل رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان را برای گیری پارلمان آلمان که کشتار ارمنی ها را در دوران ترکیه عثمانی قتل عام خواند مکررن تحت تنقید قرار دادند. رئیس جمهور ترکیه بر 11 عضو پارلمان آلمان که ترکیه الاصل می باشند به خاطر رأیشان به طرفداری تصمیمی که کشتار ارمنی ها در جریان جنگ جهانی اول را قتل عام خواندند تنقید کرده و گفت که خون آنها کثیف می باشد. رئیس پارلمان آلمان نوبرت لامرت دیروز اظهار داشت تصور کرده نمیتواند یک رئیس جمهوری که در قرن 21 به طور دموکراتیک انتخاب شده باشد چنین تهدید نفرت انگیز و توهین آمیز را بر علیه اعضای یک پارلمان به زبان آورد. رئیس جمهور ترکیه اعضای پارلمان آلمان را به خاطر این رأی‌گیری‌شان بی اصول خوانده و گفته است که آنها با حمایت از حزب کارگران کردستان که ترکیه با یک مبارزه خونین با آن روبروست تروریسم را حمایت میکند. رئیس پارلمان آلمان این نظر را با جدیت رد کرد که اعضای پارلمان این کشور گویا زبان تروریستان می باشند. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولتز هم در مورد سخنان رئیس جمهور ترکیه اظهار نگرانی نمود و گفت این بیانات اردوغان در رابط بین المللی عواقب خوب نخواهد داشت. امروز مراسم تدفین قهرمان افسانه‌ای بوکس محمد علی کلی در ایالت کنتاکی امریکا انجام می شود. در نماز جنازه وی که دیروز در میدان ورزشی به نام فریدم هال ادا شد، 14,000 نفر اشتراک داشتند. محمد علی کلی در سال 1960 در این میدان بازی کرد و در آنجا اولین مسابقه بوکس را برنده شد. بازی‌های فوتبال جام قهرمانی اروپا امروز در پاریس آغاز می‌شود و در اولین بازی تیم‌های فرانسه و رومانیا با هم مقابل می‌شوند. در جریان این بازی‌ها که یک ماه دوام می‌کند و در 10 شهر فرانسه برگزار می‌شوند، در حدود 90,000 سرباز پلیس، اردو و محافظین خصوصی در تأمین امنیت سهم دارند. بعد از حملات تروریستی ماه نوامبر در پاریس که 130 نفر در آن کشته شدند، فرانسه هنوز هم در حالت اضطراری قرار دارد. اولین بار تیم‌های 24 کشور در جام قهرمانی اروپا اشتراک دارند که تیم‌های فرانسه، جرمنی، اسپانیا، ایتالیا و بریتانیا در بین تیم‌های ممتاز حساب می‌شوند. دفعه قبل فرانسه در سال 1984 میزبان این بازی‌ها بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت خارجه چین نقش پاکستان را در صلح افغانستان مهم می‌شمارد. سفیر افغانستان در اسلام‌آباد به سخنان دیروزه یک مقام پاکستانی که در مورد صلح افغانستان صحبت کرده بود واکنش نشان داد.
افغانستان نیاز به یک کشور دوم یا سیوم و یا یک نظری بیرونی نداره که ما را متوجه بسازه که صلح بهتر از جنگ است.
شماری از وکلای ولسی جرگه برای استیضای بعضی وزرا فرما گرفتند. یک مقام ولسی جرگه میگوید
قبلا شنیده بودند درباره بعضی وزرا فرماهای از بخش دارالانشاء پارلمان گرفته شده برای اینکه اونا را به استیضا بکشانند.
بیکاری شکایت جوانان را در ولایت بلخ بلند کرده است. یک جوان در بازار کار به رادیو آزادی گفت
ایجا بیا بشه یک هفته دیگه ایجا کار بار نیست بیا در کل مردم پریشان لالان.
مخالفان مسلح در بعضی مناطق ولایت فرام مانع واکسین پولیو می شوند و در نیمه دوم ساعت فکر نو با جوانان به نشر می گردد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت امور خارجه چین میگوید جامعه جهانی تلاش های پاکستان در مبارزه با تروریسم و همکاری در پروسه صلح افغانستان را باید بپذیرد. وزارت امور خارجه چین این مطلب را زمانی بیان میکند که مشاور خارجی صدراعظم پاکستان در اظهارات دیروزش گزینه صلح را بهتر از اقدام نظامی در حل مسئله افغانستان دانست. در این حال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت که حکومت و مردم افغانستان سالهاست که خواهان صلح میباشند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
وزارت امور خارجه چین میگوید طرفین درگیر در جنگ افغانستان باید در ایجاد فضای مثبت برای صلح کمک کنند. هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز گفت هرچند کشورهای عضو گروه امان کننده چهار جانبه برای فراهم آوری مذاکرات مستقیم صلح بین طالبان و حکومت افغانستان تلاش میکنند، اما با گفته وی همه جوانب درگیر باید برای رسیدن به این هدف سعی به خرج دهند. آقای هونگ لی همچنان تاکید کرد که جامعه جهانی باید تلاش های حکومت پاکستان در مبارزه با تروریسم و همکاری در پروسه صلح افغانستان را نادیده نگیرد. وزارت امور خارجه چین این مطلب را با دنبال اظهارات مشاور امور خارجه صدر اعظم نواز شریف بیان کرد. سرتاج عزیز دیروز گفت مبارزه نظامی 15 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. وی افزود با وجود حضور بیش از 130 هزار سرباز ISAF در افغانستان تلاش های نظامی نتوانست با موفقیت همراه باشد. آقای عزیز که در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد با خبرنگاران صحبت میکرد گفت اسلام آباد امیدوار است که افغانستان به سرگیری گفتگوهای صلح توافق کند.
در گزارش شنیدید که مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان میگوید مبارزه نظامی 15 ساله آمریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده و با وجود حضور بیش از 130 هزار سرباز ISAF در افغانستان تلاش های نظامی در این کشور نتوانست با موفقیت همراه شود. سرتاج عزیز که در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد صحبت میکرد گفت کشورش امیدوار است که افغانستان با سرگیری گفتگوهای صلح توافق کند. مقیم نایب در مورد اظهارات مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان مصاحبه ای را با حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد انجام داده و در آغاز نظر وی را در مورد سخنان سرتاج عزیز پرسیده است. آقای زاخیلوال در پاسخ میگوید
صدای صلح از افغانستان و از حکومت افغانستان بالا شده. صلح را همیشه و من حیث یک پالیسیه که به سالها از طرف افغانستان تاکید میشه. ولی حالا افغانستان نیاز به یک کشور دوم یا سیوم و یا یک نظر بیرونی نداره که ما را متوجه بسازه که صلح بهتر از جنگ است. نه تنها حکومت ما، مردم ما خطر به اهمیت صلح هم میفهمند و خواهان صلح هم هستند.
دکتر صاحب، شما خب غیر از اینکه سفیر افغانستان هستین، نماینده خاص حکومت در امور روابط بین افغانستان و پاکستان هستین و پروسه صلح را از اول تا به آخر تعقیب کردین. پیشنهاد دقیق شما بر حکومت افغانستان چی است که چی باید شود این پروسه؟
ما پیشنهاد متفاوتر از چیزی که نظر حکومت وحدت ملی ماست و حکومت پیشینه از او بود ندارم. اینام که خواهان صلح هستن، من خواهان صلح هستم، ولی صلح که صلح ابرومندانه باشه، صلح که واقعا به تمامیت ارضی و به حاکمیت ملی افغانستان بر نخوره، به وحدت ملی افغانستان تقویه بکنن در پالیش تبن که با رهبرای طالبان هم که تماس مستقیم و غیر مستقیم هست، کوشش ما همی است که تشویق شوان اینا بیاین و از طریق صلح هرچی مخالفات هایی هم که دارن فهمی سیاسی خصوصا در مورد آینده کشور را اشکارا بسازنی از طریق جنگ. از این همی راستا بود که کوشش های ما مثلا که دعوت برای حزب اسلامی حکمتیار از طرف ما شد در اینجا و مذاکرات ابتدایی هم در اینجا ما هم را اینا انجام دادم و بالاخره خوشبختانه اونا اون رای را دید که رای منطقی بود، یعنی در دو ماه ما تانستیم که با اونا به یک توافق برسیم و هم خواهش همه مردمی است که گذشته را مردم صلوات میگن، هرچی خطیایی که هر گروه و هر گروهی مرتکب شده باشند مردم فراموش کردن نمیتونه، ولی میبخشند به خاطر صلح و برای آرامی در افغانستان.
ببینین دکتر صاحب، هم از صلح میخواین و شما هم میگپ گفتین، ولی طالبان به از طریق مذاکره حاضر نیستند که صلح کنند یا در مذاکرات صلح سهم بگیرند. راه نظامی هم موفق نبوده. پس چی باید شود تا طالبان به این راه کشانیده شوند؟
ببینین صلح هدفی هست که اگر ما 100 بار بکوشیم و به ناکامی انجامیم باید 101 بارم بکوشیم. اگر 1000 بار بکوشیم و ناکامی انجامیم باید 1001 بار انجامیم. باید کوشش بکوشیم. از این خاطر طبعا تلاشایی که خصوصا طرف حکومت افغانستان برای کشاندن مخالفین به مذاکرات صلح با کامیدی نه انجامیده، این به معنی نیست که وقتی که ما تلاش صلح را داریم که یک طرف میگذاریم. حکومت ما خصوصا نیروهای امنیتی ما همیشه هر روز بعدی اضافه تر از روز قبلیش به دفاع از کشور آماده هستند. ولی در پالویش ما هدف صلح را کنار نمیگذاریم، تلاشایی را برای صلح کنار نمیگذاریم، به خاطر که صلح بهترین دستاوردی برای همه کشور خواهد بود اگر ما بتانیم که در این راستا کامیاب شویم. ولی من شخصا ناامید نمیشم، به خاطر که تلاشا بالاخره به یک نتیجه خواهد انجامید.
حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بود که در مورد صلح افغانستان توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هیئت اداری ولس جرگه افغانستان میگوید که شماری از وکلا فرمهای استیضای وزیران را از دارالانشای این جرگه دریافت کردند. شیخ نعمت الله غفاری معاون دوم ولس جرگه گفت که به اساس معلومات دارالانشا برخی از اعضای این جرگه به هدف استیضای وزیران تجارت، امور زنان و معارف فرمهای استیضا را اخذ کردند. ستار فروغ با آقای غفاری صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد تصمیم بعض اعضای ولسی جرگه در خصوص استیضای تعداد از وزیران سوال کرده است.
ما معمولا فرمه هایی داریم، کسانی که تقاضا کنن، وکلایی که تقاضا کنن در مورد کدام وزیر مشخص به خاطر انتقادها و نقاط نظر مشخصی که دارن به استیضاء اقدام کنن، از این فرمه ها استفاده میکنن و حداقل در حدود 50 امضا باید جمع کنن که 1/5 تعداد کل وکلای پارلمان میشه و بعد در صورتی که این تعداد امضا پوره شود به کمیته رؤسا میارن، در اونجا مطرح میشه، بعد تقسیم اوقات تعیین میشه، یعنی کدام روز اختصاص داده شده برای استیضای فلان وزیر. ما همین روز سه‌شنبه جلسه کمیته رؤسا را داشتیم، همچی فرمه به ما نرسیده. البته ما قبلا شنیده بودیم درباره بعضی وزرا فرمه های از بخش دارالانشای پارلمان گرفته شده برای اینکه اونا را به استیضا بکشانند، منتها تا هفته گذشته اطلاعی که به ما به هیئت اداری داده بودن این بود که تعداد امضاها به حد لازمش نرسیده.
این وزیران که بعضی از وکلا خواهان استیضایشان اند کدام وزیران هستند؟
دارالانشا گزارش را که با ما داده بود در مورد چند نفر از وزیر سایبا بود، یکی وزیر تجارت، یکی وزیر امور زنان، یکی وزیر معارف.
گفته می شود که در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه در قسمت استیضای وزرا اندک تغییر به میان آمده. چی است این تغییر؟
یک چیزی هست که بعد از اینکه سوالا مطرح میشه از طرف وزیر هم جواب داده میشه، قبلا به صورت علنی یک رأی‌گیری داشتیم در مورد قناعت و عدم قناعت وکلا. به صورت علنی رأی‌گیری میکردن با کارت های سبز و سر خودشان قناعت خودشان را از جواب هایی که توسط وزیر ارائه شده یا عدم قناعت را اعلام میکردن. در صورتی که عدم قناعت بیشتر می بود بعد پارلمان میرفت به طرف رأی سلب اعتماد یا دوام اعتماد، یعنی در اون صورت صندوق گذاشته میشد و به طرف رأی سری میرفت. حالا یعنی می تغییر کرده، یعنی رأی گیری علنی در پایان سوال جواب نداره. بعد از اینکه جوابای وزیر پایان یافت، برای بررسی این که آیا قناعت بخش شده یا نبوده چند نفر موافق و چند نفر مخالف صحبت میکنن، بعد مستقیما به طرف صندوق میره.
شما چرا تصمیم گرفتین که چنین تغییری در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه به میان آید؟
به خاطر که رأی علنی در مورد سرنوشت استیضاء یک وزیر بسیار میتونست که با موانعی با چالش های روبرو باشه. گاهی با رأی علنی وکلا اما اراده واقعی خودشان را ابراز نمیتونستند، به خاطر بعضی ملاحظات مجبور بودن که به جای کارت سرخ کارت قبض بلند کنن یا بالعکس. لذا تصمیم گرفته شد که از این مرحله از این رایگیری علنی به صورت عبور شود.
شیخ نعمت الله غفاری معاون دومی ولسی جرگه بود که گفت به اساس معلومات برخی از اعضای این جرگه به هدف استعزای بعضی از وزیران فرما گرفتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صلاحیت‌های بیشتر به نیروهای آمریکایی در افغانستان داده است. این خبر را همین لحظات به دست آوردیم و جعفر احمدی آن را پیگیری کرده است.
تشکر. بر اساس گزارش خبرگزاری های اسوشیتد پرس و رویترز، این صلاحیت ها به نیروهای آمریکایی اجازه می دهد تا به شمول اجرای حملات هوایی همکاریشان را با نیروهای افغان در میدان نبرد با طالبان توسعه بدهند. مقامات به خبرگزاری های اسوشیتد پرس و رویترز گفتند که بر اساس پالیسی جدید، جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان، تصمیم می‌گیرد که نیروهای تحت فرمانش چه زمانی می‌توانند با نیروهای افغان به طور عموم در جنگ همراه شوند. پیشتر از این نیروهای آمریکایی صلاحیت داشتند که این همکاری را صرفاً با نیروهای خاص افغان داشته باشند. بر اساس گزارش، این به معناست که نظامیان آمریکایی نیروهای افغان را در عملیات روزمره همراهی نخواهند کرد. این تصمیم تغییر نقش فعلی آمریکا در مسئله افغانستان است که بر اساس آن محدودیت‌های بالای توانایی نیروهای افغان برای اجرای حملات بر شورشیان را وضع می‌کند. اردوی ایالات متحده آمریکا قبلاً اجازه داشت تا فقط در صورت نیاز، یعنی زمانی که کمکش برای جلوگیری از یک عقب‌نشینی قابل ملاحظه اردوی افغانستان نیاز می‌بود، اقدام کند. بر اساس پالیسی جدید، نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت نیروهای افغان را در لحظات کلیدی مبارزه‌شان علیه طالبان همراهی کنند و در پشتیبانی از آنها بیشتر فعالانه عمل کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در ولسوالی های گلستان و بکوای ولایت فرا از 3 ماه به این سو واکسین پولیو تطبیق نشده است. مقامات ولایتی فرا مخالفان مسلح را به مانع در برابر واکسین پولیو متهم می سازند و می گویند که آنها مانع تطبیق این واکسین شدند. در همین حال مسئولان صحی این ولایت علت تطبیق نشدن واکسین پولیو را نبود کارمندان صحی در منطقه می دانند و می گویند که در هفته آینده در این ولسوالی کمپاین واکسین را عملی خواهند کرد. احمد شاه فطرت از فرا گزارش می دهد.
مسئولان ولایتی فرا میگویند که مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های گلستان و بکوای ولایت مانع تطبیق واکسین پولیو شدند. محمد انس رسولی معاون مقام ولایت فرا میگوید که از چندین ماه بدین سو در ولسوالی های گلستان و بکوای واکسین پولیو را تطبیق ننموده است. به گفته معاون ولایتی فرا، مخالفان مسلح دولت از تطبیق واکسین پولیو باج میخواهند، در حالی که واکسین پولیو مربوط به دولت نیست و یک کار خیر و عمل منفع میباشد.
مخالفین نمیخواهند که به اصطلاح این واکسین تطبیق شود. اگر میخواهند قدر پافشاری های داره که حداقل 50% بودجه باید بر ما داده شه و 50% بودجه دیگه بر کارمند و دیگه و دیگه. اینال واکسیناتور، رضاکار، مسئول، سوپروایزر که داره، همه موتر، موتورسیکل، حتی ما اطلاع یافتم که اینا پول موتورهای سیکلایشان رو میگیرن. باز به ولسوالی بکوا بودن، به ولسوالی خود قناعت نکرده، به ولسوالی گلستان رفتن که این کار دنبال میکنن.
در این حال مثلا ریاست ساتامه ولایت فرا موضوع را رد میکند و میگوید بنابر مسائل لوجستیکی نتوانسته است که واکسین پولیو در ولسوالی های گلستان و بکوای ولایت فرا تطبیق نماید. عبدالجبار شایق رئیس ساتامه ولایت فرا میگوید که به خاطر نبود واکسیناتور نتوانسته است تا در این ولسوالی ها واکسین پولیو را تطبیق نماید و فعلا تلاش میکند تا براندازی کمپین واکسین پولیو تا آخر ماه جاری میلادی این دوره واکسین را تطبیق نماید.
پروگرام و پلان داشتیم که در ولسوالی گلستان واکسین زرقی پولیو را تطبیق کنیم. خب منتها در وقت من نتونستیم تطبیق کنیم، بنا بر دلایل که دوجا جمعوری محصولات و چی محصولات زراعتی بخش گندم یا بودن و چی محصولات اوپیان بودن و دوجا ما تیم هایی که باید این کار میکردن ما نیافتیم. کوردیناتور همه زیاد در مرکز فرامین ترنینگ خود میگیرن. انشالله بعد از تطبیق ترنینگ روز پنج شنبه آینده ما تصمیم داریم که برای 6 روز واکسین زرقی و فمی پولیو را در ولسوالی گلستان تطبیق.
مخالفان مسیح دولت حال در مورد این موضوع چیزی نگفتند، اما قبلا این گروه گفته بودند که با تطبیق واکسین پولیو کدام مشکل ندارد و نهادهای صحیح واکسین را تطبیق کردن می تواند. ولسوالی های گلستان با کوه ولایت فراز جمله ولسوالی های نامی ولایت بوده که از خدمات دولتی بی بهره می باشد. این که تا حال مسئولان صحیح ولایت فراز نتوانسته است واکسین پولیو را در این ولسوالی ها تطبیق کند و فعلا در ماه رمضان که از سوی گرمی بیشتر شده و از طرف دیگر علاقمندی به کار کمتر دیده می شود چگونه این واکسین را عملی خواهد نمود، این موضوع را به قضاوت زمان می گذاریم. قابل ذکر است که ولسوالی های گلستان با کوه ولایت فراز در سال گذشته 4 واقعه مثبت پولیو نیز یافت شده بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
سنندگان گرامی، برنامه در زیر آسمان کبود فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر برنامه میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالات، پیامات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه میدهیم. باشندگان ولایت بلخ از نبود زمینه کار در این ولایت شکایت دارند. ساکنان مزار شریف حکومت محلی بلخ را به بی‌توجهی در قسمت مساعد ساختن زمینه کار برای آنان متهم نموده و میگویند کمک‌های دریافتی کشورهای خارجی توسط حکومتداران حیف و میل شده و برای قشر کارگر جامعه کار بنیادی صورت نگرفته است. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش دارد با این شرح.
بانک از آغاز ماه مبارک رمضان روزهای انگشت شماری نمیگذرد، اما همه روز چوک مخابرات شهر مزار شریف و چوک شاروالی این شهر شاهد حضور صدها جوان بیکار است که انتظار کارهای شاقه در بدل پول روزمزد را دارند. این افراد از ساعت 5 صبح به امید یافتن کار در این مکان جمع میشوند و در بیش از 40 درجه گرمی هوا ساعتها انتظار میکشند. اغلب این انتظار از ساعتها گذشته به روزها میرسد، اما برایشان فرصت کار مساعد نمیشود. چند تن از کارگران که در چوک شاروالی مزار شریف انتظار کار را داشتند به رادیو آزادی چنین گفتند:
این یک هفته درو کار افتونی 4 روز زیر بیکار باشیم چی میمونه؟ روز 5000 بعد 200 2500 بعد خرج روزگار از زیر نمیشه.
صبح چه بجه میاد؟ حالا
صبح بسیار وقت آیم نماز صبح خوانده میرم اینجا که دکان ها واشد باز میایم.
حالا کاربار دیگه نمیک ایجا بیا بشه یک هفته دو روز بعد سه روز بعد یک کار 200 300 500 زورش هم نزار بعد سه روز چهار روز کار کن دیگه ایجا کاربار نیست. بیادر کل مردم پریشان لالان، هر کس به روزگار خود است. ولی یعنی ما حالا آمدیم اینجا شتیب یکی می 200 300 مزدورکار و رنگ مال و یک 20 سال گزامت ما پیش کس همیت نداره ایجا.
یک هفته شده که نمیجم بیایم کاربار نیست. بعض یک هفته که به این طرف ما نمیجم بیایم کرای موتر میتون پس میرون خانه خواست. ماه رمضان هم که هست که بیده تون کارم درک نداره.
این کارگران شکایت دارند که دولت محلی در قسمت مساعد ساختن زمینه کار برای آنان به توجه بوده و میلیون ها دلار کمکی دریافتی از کشورهای خارجی را خودشان حیف و میل کرده و یا هم به پروژه های غیر انتفاعی و کوتاه مدت به مصرف رساندند. در همین میان زبیح الله اختری رئیس بخش سکتوری مقام ولایت بلخ میگوید که در نظر دارند تا با ایجاد چند فابریکه مختلف در بلخ برای صدها جوان زمینه کار را مساعد سازند. اختری گفت یکی از فابریکه ها برای تولید شیشه است که به زودی فعالیتش را آغاز خواهد کرد.
همدی شکل منگه حد سلرو چه
د کار بازار را پیدا کو او د کار لپاره زمينه مساعده.
این در حالی است که اکثر از جوانان شکایت دارند که به دلیل نبود زمینه کار و ضعف اقتصادی در خانواده هایشان با استفاده از مواد مخدر معتاد شدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صلاحیت‌های بیشتری به نیروهای آمریکایی در افغانستان را تایید کرده است. بر اساس گزارش‌ها این صلاحیت‌ها به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا به شمول اجرای حملات هوایی همکاریشان را با نیروهای افغان در میدان نبرد با طالبان نیز توسعه بدهد. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید افزایش حملات طالبان دستاوردهای یک دهه در این کشور را به خطر مواجه کرده است. سفیر هند در کابل اظهار می‌دارد کشورش از راه بازسازی و سرمایه‌گذاری در تامین صلح در افغانستان کمک می‌کند. گروه دولت اسلامی یک ویدیوی را نشر نموده که نشان می‌دهد افراد آن در شهر نمرود در شمال عراق یک معبد آسوری‌ها را که 3000 سال قدامت تاریخی دارد تخریب می‌کند. وزارت دفاع روسیه این ادعای ترکیه را که قوای روسیه در روزهای 8 و 9 جون شفاخانه ها، مساجد و دیگر اهداف ملکی را در شهر حلب سوریه بمباردمان کردند رد نمود. و بازی های فوتبال جام قهرمانی اروپا امروز در پاریس آغاز می شود و در اولین بازی تیم های فرانسه و رومانیا با هم مقابل می شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های فکر نو در خدمت شما هستیم. در این هفته مهمان جوانان ولایت بامیان هستیم. در ابتدا از این جوانان می‌خواهیم که خودشان هم معرفی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم سلامای گرم خود خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. امیدوار هستم که هر کجا که هستن دارای صحتمندی کامل باشن و همچنان رسیدن ماه مبارک رمضان هم به تک تک اونها تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب فاطمه رضایی هستم، یک تن از شهروندان ولایت بامیان.
به نام خدا امیر شریف هستم، یک تن از فعالین فرهنگی اجتماعی ولایت بامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه مهرآیین هستم، یکی از اعضای کمیته دادخواهی شبکه زنان افغان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکیمه اکبری هستم، یکی از جوانان ولایت بامیان.
به نام خدا اسحاق اکرمی هستم، یک تن از جوانان ولایت بامیان.
تشکر از شما که در برنامه امروز ما شرکت کردین. برنامه امروز ما، موضوع برنامه امروز ما در مورد نقش جوانان در پروسه صلح هست. در ابتدا از آقای شریف پرسان میکنیم که جوانان چطور میتونن در پروسه صلح نقش داشته باشن.
من فکر میکنم که قضیه جنگ دراز مدت و ناامنی دراز مدت در افغانستان حال دیگه خیلی وابسته به این جناح و آن جناح و این فرد و او فرد نداره و یک قضیه موقتی نشده. متاسفانه فرهنگ خشونت در افغانستان با این جنگ داره کم کم نهادی نمیشه و پا میگیره و او فرهنگ و رویش و منیشه که پا میگیره، امون رقم که در دراز مدت پا میگیره، در دراز مدت باید وقت زیاد لازم داره تا شکن شد. کار را که جوانان میتونه و باید بکنه و از توانشان هم از همیه که با استفاده از شرایط فعلی افغانستان به طرف تعلیم و تحصیل رو بیاره. خود تعلیم و تحصیل به خصوص در شرایط که جهانی امروز که انقلاب تکنولوژی امکانات زیادی معلوماتی را در دسترس جوانان قرار میده. طبیعت تعلیم و تحصیل با خشونت مخالف است. وقتی ذهن جوانان شکل بگیره با انسانیت و با بخصوص مفاهیم جدید جهانی مثل کرامت انسانی، حقوق بشر، دموکراسی و حقوق زن، حقوق اطفال، تساهل، فرهنگ تساهل و مدارا، وقتی ذهن با این شکل بگیره خود به خود کمک میکنه که به طرف صلح رو بیاره، کمپاین هایی در حد توان خودشان برای صلح انجام بتن، در فرصت هایی که برابر میشه به نفع صلح و امنیت ثبات و علیه خشونت و شورشگری گپ بزنن، بنویسن و کار بکنن، چه در سطح خانواده، چه در سطح اجتماع و چه در سطح نهادهای تعلیم تحصیلی هست.
تشکر از شما. همین سوال از خانم اکبری پرسان میکنیم، در نظر شما نقش جوانان در پروسه صلح چی هست؟
به نظر از ما جوانان از اونجایی که به شکل مستقیم در جنگ های گذشته دخیل نبوده و با اونمو روحیه جنگ طلبی و خشونت آمیز تربیت نشدن، میتونن نقش مؤثر در روند صلح سازی در افغانستان نقش مهم را ایفا بازی بکنن. جوانان از اونجایی که تهداب اندیشه‌ای از اینا در زمان گذاشته میشه که در همه نقاط کشور ولو بر شکل مثلا شعاری شعارهایی به ضد جنگ و به نفع صلح داده میشه، در این زمان گذاشته میشه تهداب اندیشه‌ای از اینا و میتونه این زمینه را فراهم بکنه برای از اینکه جوانان با تجربه‌ای که خاصن از گذشته و از گذشته‌ای که افغانستان پشت سر گذاشته و جنگ‌هایی که در افغانستان بوده و مهاجرت‌هایی که صورت گرفته خسته شده از این چیزها و از اون طرف یک روحیه نوخواهی و تغییرخواهی را در وجود از نما می‌بینیم، میتونه نقش مؤثر را در روند صلح‌سازی و صلح‌پروری و ایجاد امنیت و ثبات امنیت بازی بکنن. و وقتی که اما متاسفانه در افغانستان مشکل کار در اینجا است که جوانان نقش داده نمیشه برشان. جوانان نقششان بیشتر سمبولیک بوده و بیشتر مبنی بر امو فرهنگ پیرسالاری که در جامعه حکم فرما هست، جوانان بیشتر به حاشیه رانده میشه، نه در عرصه سیاست و نه در جاهای مختلف نقش آنچنانی را که باید داشته باشه نداره. اما جوانان باید خودشان از درون خود با یک جنبش خودآگاهانه و منسجم حرکت بکنه و بر ضد اما فرهنگ خشونت که در افغانستان متاسفانه ریشه دوانده باید مبارزه بکنه و برخیزن به سوی صلح و ایجاد امنیت در جامعه.
تشکر از شما. آقای اکرمی، شما چه نظر داریم با توجه به نظری که از دوستا شنیدیم؟
خب تشکر آقای نادری، استاد امیر شریف و همچنان خانم اکبری نکات خوب رد کردن. دقیقاً جوان ها خیلی نقش مؤثر و مفید را میتونه در پروسه صلح داشته باشه، چون که اکثری از اعضای جامعه را جوانان تشکیل میده. همین قسمی که شما فعلا شاهد هستین، از طریق رسانه ها میشنین، گروه مخالف مسئله دولت در نقاط مختلف افغانستان فعالیت داره و اینا در حال جنگ هست با نیروهای امنیتی که اکثر این مزی گروه مخالف مسئله دولت هم جوان ها تشکیل میده. دلیلش هست که جوان ها یک تعدادشان آگاهی نداره از صلح، از امنیت، از زندگی بهتر، فقط اونا کسایی هست که سطح آگاهیشان پایین هست و در کنار از او کسایی بوده که اونا را در کشورهای پاکستان و بعضی از ولایت نامن افغانستان اونا را در مدارس دینی آموزش دادن و اونا را ذهن از را با خشنت و با جنگ اقسم پرورش دادن که اونا همیشه باید جنگ کنه در مقابل کسایی که صلح میخواه، کسایی که زندگی بهتر میخواه، کسایی که امنیت میخواه. همین قسم از زمان جوانان نقش مؤثر میتونه داشته باشه که اونا آگاهی از اونا بالا بره، اونا بیتنه که تصمیم گیری سم داشته باشه. ما شما شاهد هستیم که به گفته خانم اکبری که در جوانان نقش خوب و برجسته داده نمیشه، اونا فقط به قسم سمبولیک در هر جای چی در جامعه افغانستان چی در گروه مخالف مسلح دولت به قسم سمبولیک از اونا استفاده میشه و اونا به جمله سیاهی لشکر هسته. ما گفته میتونیم زمانی که جوانان نقش مؤثر و مهم داره که امی کمیته سوله که در 34 ولایت افغانستان ایجاد شده، اینا کدام برنامه مشخصی متاسفانه نداره. یعنی ما شاهد هستیم در ولایت‌های مختلف افغانستان که اینا کدام برنامه آگاهی برای جوانان داشته باشه و مثلا کدام برنامه رادیویی رسانه‌ای داشته باشه نداره. فقط اعضای از اینا هم اعضای امی کمیته سولم کسایی تشکیل میده که اونا سنشون بالاتر از 30 سال است، کسایی هست که 50 سال است، 60 سال است. پس با چنین وضعیت با چنین انگیزه ما نمیتونیم که صلح به افغانستان بریم تا زمانی که حضور جوانا در کمیته صلح و همچنان در سطح تصمیم گیری افزایش یابد و بالا برود.
تشکر از شما. خانم رضایی، آقای اکرمی گفتن که حضور جوانان در پروسه صلح کم رنگ است، چرا این رقم است؟ فکر میکنید چی دلیل داشته باشد؟
خب همونطور که همه شاهد هستن، همین شورای صلح یک شورای است که تازه تشکیل است در کشور ما افغانستان و به همین لحاظ شاید این شورای صلح اهدافشی بوده که اشخاص را بگیره اینا که با نفوذ باشه و در جامعه اینا نفوذ داشته باشه که بتونه امو مخالفین دولت را به پروسه صلح تشویق کنه و همین خاطر بوده که نقش جوانان کمرنگ بوده و در آینده ما امیدوار هستیم که نقش جوانان دیگر پررنگ‌تر شود به خاطر که همونطور که کلیک شما شاهد هستین همین کشور افغانستان یک کشور جوان است، جمله کشورهای جوان به حساب میره و بنابراین اکثریت قشر جامعه را جوانان تشکیل میتن و مخاطر جوانان نقش بسیار مهمی را میتونه در پروسه صلح داشته باشه به خاطر که اگر ما میبینیم که به مخالفین دولت میپیوندن اینا اکثریت جوانان هستند که آگاهی ندارن، شستشوی مغزی میشن، مثلا در پاکستان هم طور که آقای اکرمی گفتن اینا انتقال داده میشن و دلایلش هم می‌خواستم بگویم که یکی هست که اینا در کشور ما بیکاری زیاد است، فقر زیاد است، اینا مجبور میشن که به خاطر که فقر دامنگیر از اونا هستن به خاطر که یک لقمه نان به خانواده خود در بیارن و یا پیدا کنن اینا برن در کارهای خلاف و با نیروهای مخالفین دولت پیوستن به خاطر که پولی که از اونا میگیرن بتونه هدف از اونا خرج مخارج خانواده خود اینا فراهم کنه و یکی است که عدم آگاهی جوانان است یا بگویم که سطح پایین آگاهی جوانان است که اینا زود وعده و وعید همین مخالفین دولت را اینا قبول میکنند و به پروسه مخالفین دولت میپیوندند و یا به گروه داعش میپیوندند که اونا با مهارت های خاصی که دارن جوانان را در این عرصه تشویق میکنن و کوشش میکنن که همونطور که گفتیم که کشور ما کشور جوان است، کوشش میکنه که جوانان را به انحراف بکشانند.
تشکر از خانم رضایی. خانم مهرائین، به نظر شما چی دلیل وجود داره که نقش جوانان در پروسه صلح فعلا کم رنگ است؟
مشخصا دلایلی که وجود دارم، اولین دلیلی که به نظر من خیلی نقش اساسی داره، یکی نقش خود حکومت است. حکومت افغانستان چیزی که خانم رضایی گفتن یک حکومت جوان هست، ولی متاسفانه شایسته سالاری چیزی که شعار میده انجام نمیده و دیگه ای که فرهنگ تقاعد وجود نداره در افغانستان. در تمام ادارات دولتی که آدم وارد شوه کارمندای رو میبینه که از سن تقاعد هم گذشتن، یعنی از 67 سالگی گذشتن ولی هنوز هم پشت میز کار میکنن. جهان امروزی با تمام تکنولوژی هایی که وجود داره نیاز به یک نیروی جوان داره. نیروی جوان در یک کشور یا حتی در یک خانواده خودش نیروی پرقدرتی است که میتونه او خانواده یا او جامعه را بالا بکشانه. متاسفانه برخورد دولت یا برخورد حکومت با جوانان، مشخصا با جوانان، طوری نیست که این جوانان بتونن به یک جهان بینی برسن که خود باوری داشته باشن اینا بفهمن که ما میتونیم کار رو انجام میدیم و اگر ما جایی مراجعه کنیم با ما برخورد خوب انجام میشه. دلایل مشخصی که من که زیاد تاکید میکنم برخورد دولت است که خوب برخورد نمیشه و شایسته سالار نیست.
تشکر. حضور جوانان در پروسه صلح کمرنگ دیدیم،
مقدم یک نکته را سر سوال قبلیتان اضافه میکنم که در جوانان سرشار از انرژی هستند و این انرژی را ما میتونیم هم در جهت مثبتش و هم در جهت منفیش استفاده شه. بعضی انرژی در افغانستان مشکلات موجود هست که از این انرژی در جهت منفیش استفاده میشه، مثلا بیکاری یک مشکل هست، تبعیضی که علیه تبعیض انواع تبعیض در افغانستان موجود هست، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، نژادی، زبانی، انواع و اقسامش، این مشکل دیگه ای هست، ظرفیت پایین دانشگاه ها مشکل دیگه ای هست و سنت های خرافاتی که در سوپاگیر جوانان هست هم مشکل دیگه ای هست. این چهار مشکل میتونه منجر شده به این که عده ای از جوانان به سوی خارج مرزها فرار بکنه که فرار مرزها میتونیم بگیم و یک انرژی جوانان و فکر از اونها از کشور فرار میکنه و این برای افغانستان واقعا ناامید کننده باید باشه و باید دولت افغانستان یک راهکار روی دست بگیره تا از این بحران جلوگیری بکنه. و دوم هم ایجاد ناامنی هست، جوان وقتی که جذب نمیشه در اون دانشگاه یا وقت از دانشگاه فارغ میشه جذب نشه در بازار کار، این مجبور هست بالاخره اون مو فشار روحی و روانی که سر از وارد میشه، از این طرف شاید بخواد تشکیل خانواده بده، از اون طرف شاید خرج خانواده بالای دوش ازی باشه، اما وقتی راهی نباشه که امرار معاش بکنه مجبوره به گروه های مخالف دولت بپیونده و از اون طریق امرار معاش بکنه. لذا دولت باید در به خاطر انمی دو مشکل و که ایجاد شده در یک بحران در افغانستان باید راه حل را روی دست بگیره و سر این چهار مشکل باید واقعا کار بکنه.
آقای امیر شریف، جوانان بامیان، حالا برمیگردیم به بامیان، جوانان بامیان با چه روحیه روبرو هستن فعلا؟ آیا روحیه‌ای دارن که صلح پرورانه است یا ای که زیادتر طرفدار مخالفین هستن؟
خب بامیان در 15 سال اخیر ثابت کرده که هم جوانایش و هم سالمندایش و هم زنش و هم مردش طرفدار صلح بوده که چه دلایل داشته و ریشه در واقعیت‌های افغانستان داره، اما هنوز هم جوانای بامیان 100% طرفدار صلح، طرفدار ثبات، طرفدار امنیت و ضد خشونت هستند. ما میترسم از این که اگر چنانچه امور رقم که جنگ ادامه داره در کوه ها و اطراف افغانستان و امور رقم که سرخط اخبار را هر شب جنگ تشکیل میده، اگر نارضایتی اجتماعی افغانستان از حکومت وحدت ملی و از حکومت فعلی در قضایای مثل برق ترکمنستان جدی مورد توجه قرار نگیره، دیگه فکر نکنم که جوانای بامیان هم یا جاهای دیگه هم به این وضعیت بتونه ادامه بده. محرک هایی که به اصطلاح جامعه شناسا محرک هایی که میکشونه جوانان را یا مردم و اقشار را به طرف جنگ یا به طرف صلح، اون محرک ها باید شناسایی شود و در افغانستان متاسفانه محرک های جنگ و خشونت خیلی زیاد است. هم متنفذین نفعشان در جنگ میبینه یا به نام مذهب یا به نام سمت یا به نام نژاد و زبان، هم همسایه های ما از همین چه آب کشیدن و هم متاسفانه خلصلا نشد افغانستان و یک تعداد خود افغان ها هم زندگی خود فکر میکنن نظمی ترق میتونن تأمین بکنن و یک تعداد دیگه هم که بین خود لج کردن و اقده گوشایی، همه از اینا دست به دست همه یکی جنگ کنه و از طرف دیگه باز حاکمیت در افغانستان متاسفانه در نظر نگرفته ایره که اگر نارضایتی در سطح توده ها وجود داشت به هر دلیلی که بود نارضایتی منجر میشه به شعار دادن و به خیابان برآمدن و اگر باز توجه نشد منجر میشه به عقده و کینه گرفتن و مایوس شدن و بعد منجر میشه به منازعات اجتماعی و منازعات اجتماعی مردم رو به کتله ها تقسیم میکنه، یا به جوان و پیر تقسیم میکنه، یا به زن و مرد تقسیم میکنه، یا به جغرافیا تقسیم میکنه، یا به زبان تقسیم میکنه، یا به نام هست. اگر چنانچه جوانای بامیان و مثل بامیان و دیگه ولایت جوانایی که طرفدار صلح بودن و تا هنوز هم صلح نگاه کردن، اگر مورد توجه قرار نگیره و مورد غفلت و اهانت قرار بگیره، یعنی مورد بی‌توجهی و قرار نگیره خودش اهانت، من میترسم که قضیه بر بگرده و ورق بر بگرده، که امیدوارم چنین نشه.
تشکر از شما. آقای اکرمی، شما جوانان بامیان چطور میبینید؟
جوانای بامیان در این مدت 14 یا 13 سال گذشته واقعا همیشه با حکومت هم دست بوده جوانای بامیان همیشه صلح پرور بوده، برای تامین امنیتی ولایت بامیان، برای اینکه مردم در یک فضای صلح و امنیت زندگی کنه همیشه با اداره محلی، با نیروهای امنیتی همکار بوده و اینا کوشش کرده که به طرف تحصیل بره. و همین قسم مثلا اگر ما شما متوجه بشیم در بامیان دخترها در بخش معارف مثلا حضور زنها بسیار گسترده است. دلیلش این است، دلیلش این است که مردم بامیان، جوانای بامیان از جنگ خشونت نفرت داره و به طرف صلح و امنیت میره و خوشحال است که یک جوانای با انگیزه، یک جوانایی که در فضای صلح و امنیت زندگی میکنه. اما ما چند روز پیش شاهد بودیم که یا این قسم بودیم که تمام عامل خشونت و عدم صلح در یک ولایت، در یک منطقه بی‌عدالتی و عدم انصاف است. ما چند روز پیش شاهد بودیم که تعداد جوانا شکایت داشتن که در حق ما ظلم شده در پروسه استخدام و اونا گفتن که ما به دادخواهی خود و به شکایت خود ادامه میتیم تا زمان که به خواست خود برسیم و اگر نرسیم مجبور هستیم که ما با گروه مخالف مسلح دولت بپیوندیم. یه اولین باری بود که تا 14 سال گذشته در ولایت بامیان ما زبان یک جان چنین حرف را میشنیم. این واقعا نگران کننده بود. دلیلش بود که گفت حق به حقدار نمیرسه و من مجبور هستم که با گروه مخالف مسلح دولت بپیوندم و به خاطر از اینکه من یک لقمانان به خانواده خود برم و به خاطر از اینکه تا عدالت تامین نشه ما بر نمیگردم. پس ما گفته میتونیم که در هر جامعه، در هر منطقه، زمانی که عدالت بود، انصاف بود، برابری بود، همدیگر پذیری بود، در اون جامعه هم صلح است، هم امنیت است، هم زندگی بهتر است، تمام موارد است. که خوشبختانه در طی 14 سال گذشته جوانای بامیان خیلی نقش خوبی را در پروسه صلح، در ازی که ولایتشان امن باشه، بر ازی که یک زندگی سلامیز داشته باشه داشته. اما بعد از اگر حکومت مرکزی و حکومت افغانستان واقعا که تامین امنیت مردم نگیره، مثلا ما شما شاهد هستیم که مردم بامیان در مسیر دل قربان، مسیر ولایت میدان مردک از موتر پایین شدن، اینا کشته شدن، اینا سرشون بریده شدن، اینا پولشون گرفته شدن، چنین وضعیت اگر ادامه داشته باشه مجبور است تعداد جوان ها دست به ناامنی میزنه و از حقوق خود دفاع کنه.
تشکر از شما. برای سال آخر از ابتدا از خانم اکبری پرسان میکنیم، شما آینده صلح در افغانستان با توجه به گفتایی که شما و اشتراک کننده ها گفتن که حضور جوانان و زنان کمرنگ است و همطور بی‌عدالتی که در بین جوان برای جوانان بامیان وجود داره، آینده صلح در افغانستان چطور میبینید؟
در افغانستان تا زمانی که یک روحیه ملی در روحیه ملی‌گرایی ایجاد نشه و همه خود را مالک افغانستان حساب نکنند و منافع جمع را ترجیح ندن به منافع شخصی خود، آینده صلح فکر مونم هر روز پشماریم به عمق چاه نزدیکتر میشیم، تا اینکه بخوایم از چاه یا از همین منجلابی که افغانستان در او گیرمانده نجات پیدا بکنه. افغانستان برای این فکر مونم یک راه حل بسیار عمده و اساسی وجود داره. اگر دولت افغانستان از کشورهای همسایه و کشورهای جامعه جهانی پول بگیر هست و کمک میگیره و مجبور هست در قبال پول به گفته های از نگوش بده، فکر نمیکنم این راه حل باشه برای افغانستان. در افغانستان در طی 15 سال خیلی خوب میتوانست که با استفاده از کمک های جامعه جهانی اقتصاد خود را رشد بده و زیربنا را ایجاد بکنه برای رشد اقتصادی در افغانستان، اما متاسفانه انجام نداد همچین کار را. وقتی رشد اقتصادی ایجاد شد و حداقل بتونه همون نیازمندی نیروهای امنیتی خود را تأمین بکنه، فکر مونم دیگه نیاز نیست به گفته های کشورهای همسایه یا کشورهایی که از نا کمک میگیره گوش بده و استقلالیت اقتصادی میتونه افغانستان را از این مزه مشکلات نجات بده. و یکی هم اون روحیه ملی‌گرایی در افغانستان نیاز هست و باید هر فردی که در رأس قرار میگیره خود را مالک تمام افغانستان و مسئول در قبال تمام شهروندان افغانستان قلمداد بکنند، نه اینکه فقط یک ولایت یا یک قشر خاص. اگر اینی روحیه ایجاد شد، تمام شهروندان خود را در شهروندان همدست میشه و خود را مالک انمی افغانستان و همسرنوشت با دولت افغانستان احساس میکنند، نه اینکه وقتی یک شهروند از گوشه صدا برمونه یا میخواد بره خواست خود را از ارگ بطلبه، جلوی جلوی خواست از اونا کانتینر گذاشته میشه. این شیوه درست نیست و این شیوه ها میتونه صلح را نه تنها که ایجاد نمیتونه بلکه به خطرهای بسیار جدی مواجه میکنه و این نهال نوکاشته صلح در افغانستان میتونه خیلی زود بخوش کنه.
تشکر از شما خانم مهرین. شما آینده صلح افغانستان چطور میبینید؟
با تایید گپای رکان مکبری زدن، من فقط یک نقطه دیگر میخوام اضافه بکنم که اگر دولت همراه با ملت نخواهد که صلح پایدار یا صلحی را در افغانستان بیارن، هیچ وقت این آمدنی نیست. دولت افغانستان متاسفانه برخلاف آنچه شعار میده عمل میکنه و ملت به باور شعارهای دولت پیش میره که متاسفانه خب یک ضد نقض یک دیگر هستن. به عنوان مثال آخرین کاری را که دولت انجام داد در پروسه صلح، مثلا آشتی با حکمتیار. حکمتیار یکی از اشخاصی بود که در لیست سازمان ملل بود، ولی دولت افغانستان به خاطر صلح، البته چیزی آشکار هویدا است که با آمدن حکمتیار در افغانستان نه تنها صلح پایدار نمیشه بلکه تزلزل هم پیدا میکنه. دولت روی کرده خیلی واضحی نداره، متاسفانه برخلاف شعارهای خود عمل میکنن و ملت و با وجودی که مخالف عملکردهای دولت هست، خب کار خاصی از دستشان بر نمیه و تنها اعتراضی را که اینا انجام میدن، متاسفانه همچنان که خان مکبری گفتن، با گذاشتن کانتینرها بر روی ملت، دولت میخواهد از کارهای خود حمایت بکنه یا کارهای خود را عملی بسازه. تا زمانی که دولت و ملت با هم یک جای نشوند و یک رویکرد را روی دست نگیرن، صلح در افغانستان آمدنی نیست.
با تشکر از اشتراک کننده ها در این برنامه، هر کدام خانم رضایی، خانم مهرائین و خانم اکبری و آقایان شریف و اکرمی، و با تشکر ویژه از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با برنامه ما همراه بودین. این بود یکی دیگر از برنامه های فکر نو با موضوع نقش جوانان در پروسه صلح. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
فکر نو با جوانان.
یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفت مین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفت مین من دیار نازنین من دیار نازنین مردمان سرکشه شهادت و مرادا و گوش سن
کمان کشه چی سر فراز ملته چی سر بلند مردمه خاک راهشون بود